لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. صبح شما شنوندگان محترم رادیو پیام، مجدداً به خیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم و سلام میکنم بهشون و بی مقدمه میریم سر اصل موضوع. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضورتون، درود بر شما.
سلام خدمت شما، صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین دوستانی که از طریق لایو اینستاگرام همراهمون هستند و همیشه من دلگرمم به حضور تک تکشون، چه شنوندگان چه عزیزانی که در اینستاگرام هستن با ما.
بسیارم عالی، خودتون خوب هستین، سر حالین؟
آره منم خوبم، متشکرم.
بسیار هم عالی. خب خانم دکتر امروز قراره چیکار کنیم؟ هیچ، من اصلا خوشم نمیاد از شما، میخوام با اتون غر کنم خانم دکتر.
آره دقیقا خوب بود، میخوایم راجع به غر کردن صحبت کنیم.
اصلا غر تمام، یعنی اصلا دیگه صحبتی باقی نمیمونه، کاری ندارین؟ برم من دیگه.
این جمله چقدر آشنا، این جمله چقدر آشنا برای تک تک ماها، چه خودمون اگر گفته باشیم و استفاده کرده باشیم، چه شنیده باشیم، چه نظارگر این مکالمه بین دو نفر دیگه باشیم، ولی معمولا این جمله برای ما خیلی آشناست و رفتاری هستش که ما در طول زندگیمون باش خیلی روبرو میشیم. چرا قهر میکنیم؟ میخوایم امروز راجع به این موضوع صحبت کنیم، راجع به قهر کردن و اینکه چه اتفاقی داره در ما میفته، در طرف مقابلمون میفته و چرا اینها ادامه داره و چطور میتونیم مدیریتش کنیم. به چراییش میخوایم بیشتر بپردازیم که چرا قهر میکنیم توی این برنامه.
قهر چرا میکنیم خانم دکتر؟ خانم قهر کردن نداری که، مگه بچه ایم قهر بکنیم؟ میگن مثل مرد که میگن مگه مرد گریه میکنه مثلا.
آره واقعا این که مگه بچه گریه میکنید، حالا جلوتر میگم که به هر حال قهر کردن جز روش های پخته نیستش، به خاطر همینه که شاید خیلی من واقعا گفته میشه مگه بچه ای که قهر میکنیم. خب یه کودک شاید براش خیلی سخت‌تر باشه، به بچه 3-4 ساله که بخواد راجع به نیازهاش حرف بزنه، اونا رو تبدیل به واژه کنه، بگه دقیقاً چی میخواد، اعتراضش چیه و چرا. ولی به خاطر همین ممکنه یه ابزاری رو که یاد میگیره این باشه که بخواد قهر کنه. اما من 20 ساله، من 30 ساله، من 40 ساله و الاخر دیگه مطمئنن این استراتژی باید یک استراتژی سوخته باشه برام، چون که تقویمی هم نگاه کنیم من فردی هستم بزرگسال و بهتر هستش که بخوام از روش های پخته تر، بالغانه تر و بزرگسالانه تر استفاده کنم. اما متاسفانه این اتفاق نمیفته و ما تو موقعیت هایی که به هم میریزیم، احساس ناکامی میکنیم، ممکنه که دقیقا برگردیم و از همون استراتژی گذشته، از همون قهر کردنه استفاده کنیم و جواب هم میده، خیلی مواقع جواب میده، به خاطر همین ادامه پیدا میکنه.
من فکر میکنم که این مقوله قهر دو وجه داره، کسی که قهر میکنه و کسی که باهاش قهر میشه. و من فکر میکنم از دو وجه بایستی به این موضوع بپردازیم، اگر اشتباه نمی کنم هم شما من اصلاح کنید.
کاملا درسته.
آره، یعنی اون کسی هم که قهر میشه باهاش، بالاخره یه جاهایی شاید صداش شنیده نشد، شاید یه دفعه اصلا در میدونین احساس مقبون میکنه، احساس میکنه مقبون شده، احساس میکنه یه جاهایی حق حق مطلب ادا نشده، چرا قهر؟ حالا مثلا خب میشد گفتگو، حالا اینه که شما برین از ابتدا صحبت کنین، من دیگه تهشو نگم دیگه، شما بگید و من گوش کنم.
آره دقیقا شما راست گفتین که دو تا وجه داره این ماجرا. یه موقعی هستش که من کسی هستم که قهر میکنم، یه موقعی هستش من کسی هستم که در ارتباط با فردی هستم که هی از این روش استفاده میکنه، یا آدم های اطرافم معمولا از این روش استفاده میکنن. ما از هر دو بود باید سعی کنیم که به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم که چه کنیم. حالا اگر که در خودم داره این اتفاق میفته، من باید چه کار کنم که این روش در من تغییر کنه و بزرگ سالانه تر کارام رو پیش ببرم، یا اگر طرف مقابلمه که همش قهر میکنه، من باید چه واکنش هایی داشته باشم تا اینکه این ادامه پیدا نکنه و بخواد کاهش پیدا کنه. در هر صورت ما سعی میکنیم دقیقا از دو وجه نگاه کنیم تا کمی بتونه تاثیرگذار باشه. اما بریم سراغ این که قهر کردن یکی از روش های ارتباطی ما هستش، یعنی یک رفتاره که ما معمولا در ارتباط با دیگران ازش استفاده میکنیم و به کار میگیریمش. معمولا آدم ها این تجربه رو دارن، یعنی من کمتر کسی رو دیدم که همچین تجربه ای رو نداشته باشه، چه خودش کننده این کار باشه چه مواجه شده باشه با چنین رفتاری و دیگران باش قهر کرده باشن. بخوایم که یک تعریفی داشته باشیم، اینطور تعریف میشه که قهر کردن یعنی کنارگیری عمدی از یک تعامل، از یک معاشرت، از یک ارتباط، از یک گفتگو که معمولا هم کلامیش بیشتر مد نظر هست و این فرد امتناع میکنه از درگیری بیش از حد با طرف مقابلش، دوری میکنه ازش برای طولانی مدت و وقتی که این اتفاق میفته اون طرف مقابلی که داره در معرض این قهر کردن قرار میگیره احساس نامرئی بودن میکنه. یه توی سکوت کردن شاید این اتفاق نیفته، ولی توی قهر کردن باید این ویژگی رو در نظر بگیریم. حالا من جلوتر میگم که تفاوتش با سکوت کردن چی میتونه باشه. خیلی مواقع ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم طرف قهر کرد، ناراحت شد و این تفاوتش و مرزش کجاست؟ یا با اینکه نه، این سکوت کرده، داره به یک موضوع دیگه فکر میکنه و حتما برخواهد گشت به اون مکالمه و به اون گفتگو. این هم مرز مهمیه. اما توی قهر کردن اتفاقی که میفته، من این که قهر میکنم به طرف مقابلم احساس نامرئی بودن میدم، یعنی کاملا من ایگنورش میکنم، دیگه نمیبینمش، در نظر نمیگیرمش، اصلا احساس نمیکنه که داره دیده میشه و احساس نمیکنه که مهمه. و ببینید چه نقطه های اساسی رو قهر کردن میتونه هدف بگیره و چقدر میتونه دردناک باشه که تو احساس کنی در یک رابطه هستی اما نامرئی انگاشته شدی، اما دیگه دیده نمیشی، دیگه حتی تماس چشمی با تو برقرار نمیشه و تو دیگه وجود نداری و مهم نیستی توی اون رابطه. اینجاست که میتونه واسه اون کسی که در معرض این قهر کردن قرار گرفته خیلی موقعیت دردناکی باشه و آزار دهنده. و البته که واسه خود اون فردی هم که این کار رو داره انجام میده، چون رفتار پخته ای نیست، حتما خودش هم خیلی آسیب میبینه. اما در هر صورت در یک تعریف کلی باید این فاکتورها وجود داشته باشه تا ما بگیم که یک قهر کردنی داره اتفاق میفته. این قهر کردن میتونه الان چون ابزارها و روشهای ارتباطی متفاوت شدن، یعنی الان در سطح دیجیتال و فضای مجازی هم این قهر کردن اتفاق میفته و باید به این موضوع هم نگاه بشه. هر چقدر که خب روشهای ارتباطی و تعاملی مردم تغییر میکنه و رشد میکنه، به همون نسبت قهر کردن هم انگار آپدیت میشه. حالا ما توی فضای مجازی هم یاد میگیریم که با هم دیگه قهر کنیم. و چقدر این اتفاق میفته. ما توی زوجان خیلی میبینیم، توی دوست دختر دوست پسرها پارتنرهای عاطفی خیلی میبینیم که اعتراضه با آنفالو کردن اتفاق میفته، با ریموف کردن اتفاق میفته، نمیخوام ببینمت، تو برای من دیگه از این بعد نامرئی هستی، دیگه از این بعد برای من وجود نداری، من علاقه ای به این که با تو ارتباط داشته باشم دیگه ندارم. بدون اینکه حالا مثلا قبلترش صحبت درستی شده باشه، نتیجه گیری درستی اتفاق افتاده باشه، و اینکه بخواد این واقعا یک تموم کردن ارتباط باشه. میبینید که خیلی مواقع تموم کردن رابطه نیست. خب بله، وقتی که دو نفر رابطه رو تموم کامل میکنن و به اون بلوغ رسیدن و این کارها رو انجام میدن، حتما که یکی از راهکارها این هست، یا یکی از اتفاقاتی که باید بیفته بعد از تمام کردن یک رابطه عاطفی اینه که به هر حال از فضای مجازی هم دیگه هم لفت میده. ولی در غیر از این، در غیر این صورت میتونه پیام قهر کردن رو به طرف مقابل بده، یعنی که من علاقه ای ندارم تو رو ببینم، علاقه ای ندارم که پستای تو رو ببینم، استوریای تو رو ببینم، و تو از این لحظه به بعد برای من نامرئی هستی و من نمیبینمت. پس باید ما سعی کنیم که قهر کردن رو آپدیتش کنیم، یعنی صرفا اینجاید نگاه نکنید که در گذشته آدم ها یا با مامانا دیده می شدن که زن و شوهرهایی رو می دیدیم که روشون رو می کنن اونور، یا دوتا بچه روشون رو می کنن اونور، یا با هم دیگه سرسنگینن. الان امروزه می تونیم توی فضای مجازی هم حتی ما قهر کردن رو ببینیم. قهر کردن معمولا اغلب مواقع ابزاری هستش برای اینکه ما بتونیم طرف مقابل رو تنبیه کنیم، باجگیری عاطفی داشته باشیم یا کنترل کنیم. ما قبلا راجع به باجگیری عاطفی حرف زدیم که خیلی مبحث جذابی هستش و خیلی مواقع ما دچار توی ارتباطاتی قرار میگیریم که داره باجگیری عاطفی از ما میشه و متوجهش نیستیم، و من دوباره ارجاع میدم به اون برنامه و دوست دارم که عزیزان اون رو گوش بدن. اما در هر صورت با قهر کردن معمولا این سه تا هدف اتفاق میفته، یا یکی از اونها که من بخوام تنبیه کنم، باجگیری عاطفی کنم، یا کنترل کنم طرف مقابلم رو. و پس وقتی که در پس این قهر کردن چنین اهدافی نشسته، منی که روبروی این ماجرا و داره با هم مدام قهر اتفاق میفته، و بلد باشم که از خودم مراقبت کنم و بدونم چه اتفاقی داره میفته و بدونم که ممکنه همچین اهداف و همچین نیتهایی وجود داشته باشه. در نتیجه اگه این کار رو انجام ندم، اون سه تا هدف هم اتفاق میفته. پس صرفا یک قهر کردن ساده نیست، در پسش چنین اهدافی هم نشسته. معمولا تحقیقات نشون داده که ما وقتی که توی ارتباط با آدم های قرار میگیریم که اونها خیلی قهر میکنن، اون طرف مقابل به شدت عزت نفسش آسیب میبینه و احساس تعلقش. شما احساس کنید که توی یک ارتباطی دو نفر هی با هم دیگه اون کانکشن و اتچمنت رو برقرار میکنن و یکی از اونها برای این که بخواد کنترل کنه، باجگیری کنه یا به هدفش برسه، از این تعلق از سوء استفاده میکنه و کنده میشه. وقتی که کنده میشه، این میتونه دردناک باشه واسه طرف مقابل و در نتیجه اون احساس تعلق در طرف مقابل آسیب میبینه، صدمه میبینه، زخمی میشه و احساس تنهایی در درونش میاد بالا، احساس بیپناهی در درونش، این که هیچکی منو دوست نداره، هیچکی من براش مهم نیستم، این هم گذاشت رفت، این هم با من قهر میکنه، این هم منو نادیده میگیره. و از طرفی عزت نفس رو دیدن که ارتباط مستقیم داره، قبلا راجع به عزت نفس هم حرف زدیم، یعنی دیگه اون فرد احساس میکنه که من آدم لایقی نیستم، من آدم ارزشمندی نیستم، من دوست داشتنی نیستم، که اگر بودم چرا اینقدر ترکم میکنه، چرا هی میره میاد، هی با هم قهر میکنه، چرا منو نمیبینه، پس من آدم ارزشمندی نیستم و من دوست داشتنی نیستم. و وقتی که این گفتگوها توی ذهن ما اتفاق میفته، مطمئنا نه با یه بار، دو بار، سه بار، ولی ما داریم راجع به یک رفتار مکرر حرف میزنیم که افرادی که توی یک ارتباط هستن مکررن ریز و درشت دارن با این رفتار دست و پنجه نرم میکنن. شما فکر کنید که هر بار داره این پیام ها به من میرسه، خب معلومه که در دراز مدت اون عزت نفس و احساس تعلق کاهش پیدا میکنه و آسیب میبینه. میخوایم بریم سراغ این که دلایل قهر کردن چیا میتونه باشه و ما چرا قهر میکنیم. مطمئنا دلایلی پشتش نشسته و ما وقتی که اونها رو بشناسیم شاید هم بهتر بتونیم به خودمون کمک کنیم اگر فردی هستیم که قهر میکنیم، و همین که چرایی رفتار طرف مقابلمون رو درک کنیم. وقتی چراییش رو بفهمیم کار برامون باز هم ساده تر میشه که بخوایم حالا ما شروع به عمل کنیم و با طرف مقابلمون یک گفتگوی سالمی داشته باشیم به جای قهر کردن. معمولا افرادی که قهر میکنن یکی از دلیلاش اینه که ارتباط مهارتی مهارت ارتباطی ضعیفی دارن، یعنی اینکه نمیتونن درست ارتباط برقرار کنن و نمیتونن درست نیازها و احساساتشون رو بیان کنن. در نتیجه فکر میکنن که سریع ترین راهکار میتونه اون قهر کردنه باشه و این کارو میکنن و کار میکنه و نتیجه میده براشون، چرا که ممکنه طرف مقابل وقتی اون قهر کردنه رو میبینه و براش دردناکه شروع کنه به این فکر کنه که اون که نگفته، من باید حدس بزنم دیگه، شروع کنه به این فکر چی بود ناراحتش کرد، چی بود به همش ریخ، این الان انقدر داره من رو ایگنور میکنه و نادیده میگیره، او حتما مثلا نیم ساعت پیش که این جمله رو گفتم، یک ساعت پیش که 10 ثانیه دیر جوابش رو دادم، شاید این هاست. و خیلی بعضی مواقع وقتی که من حدس رو میزنم میرم به طرف مقابلم میگم چی شد از این ناراحت شدی؟ من این کار رو کردم که تو ناراحت شدی؟ و اون هم ممکنه که حالا با خیلی سرسنگینی و دلخوری نشون بده که آره تو نباید این کار رو با من میکردی. و اینجاست که اون در اصل راجع به نیازها و احساساتش حرف نزده، من بودم که نشستم کشف کردم، یعنی در آوردم اون معادله رو که کجا چه اتفاقی افتاد و چه احتمالاتی وجود داره و چرا با من قهر کرد. و در اصل ما اینجا طرف مقابلمون رو تنبل بار میاریم و اون هم که نمیتونه خیلی راحت نیازها و احساساتش رو بگه میبینه که کار میکنه. وقتی که من قهر میکنم و این کار از این روش استفاده میکنم، طرف مقابل من هم نیازم رو میفهمه، هم احساسات من رو میفهمه و حتی اصلاح هم میکنه و میاد از من دلجویی هم میکنه بابت اون ماجرا. پس این افراد متاسفانه نمیتونن خیلی واضح بگن که چی رنجیده شدن و چی به همشون ریخته. معمولا یکی از دلایل قهر کردن میتونه سبک دلبستگی اجتنابی باشه. باز این رو هم قبلا ما راجع بهش حرف زدیم، یک مدل از سبک های دلبستگی رو گفتیم که سبک دلبستگی اجتنابیه و فرد سریعا ترجیح میده که از اون ارتباط، از اون رابطه عاطفی خارج بشه، یعنی اولین راهکاری که به ذهنش میرسه دوری، اجتناب، خروج هستش. و در نتیجه این خیلی توی شکل قهر کردن میتونه خودش رو به ما نشون بده، به جای اینکه یک فرد اضطرابی باشه مثلا مدام چک کنه کسی که دلبستگی مثلا اضطرابی داره، شاید خیلی کمتر قهر کردن توش اتفاق بیفته، بیشتر میل به این داشته باشه که چک کنه، رسیدگی کنه، بررسی کنه، کنترل کنه، اطلاعات بگیره تا اون استرابش بخواد کاهش پیدا کنه و ولی فردی که سبک دلبستگیش اجتنابی و دوری رو ترجیح میده، سریعا میره تو لاک خودش، سریعا دوست داره که از اون ارتباط خارج بشه. پس اینجا باز از اون ارجاع میدم به اون برنامه سبک دلبستگی که اونم خیلی طرفدار داشت و به خودشناسی ما خیلی کمک میکرد، و ببینید که سبک دلبستگیتون چی هست. شاید داره از این موضوع نشأت میگیره قهر کردناتون، و به خاطر همین این روش رو استفاده میکنه، که اگر این باشه خب تراپی میتونه خیلی بهتون کمک کنه برای اینکه سبک دلبستگیتون رو از اجتنابی به ایمن، به رابطه امن تبدیل کنید. یکی دیگه از دلایلی که وجود داره که چرا قهر میکنین اینه که این الگو برداری اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی من تو خانواده ای رشد کردم که پدر و مادر من یا اون مراقبت کننده های من، هر کسی که میخوان باشن، اونها معمولا از این ابزار استفاده میکردن در برابر من، به خاطر اینکه بخوام من رو مدیریت کنن، من رو تربیت کنن و فرزند پروری داشته باشن، از این روش استفاده کردن. یا حتی اگر حالا در فرض محال چون معمولا قهر کردن هستش دیگه، با تک تک اعضا این اتفاق میفته، اگر با من این اتفاق نیفتاده و پدر یا مادر من با من قهر نکردن، ولی من نظارگر قهرهایی بینشون بودم به صورت طولانی مدت و کوتاه مدت، و یا نظارگر این بودم که او بابام نمیبینه داداش بزرگمو، خب ایگنورش کرد چون که اون چه میدونم موتور میخواست. خب و در نتیجه او نتیجهش اینه ها، نتیجهش این قهر کردن است. پس این میتونه یک پیامی برای من باشه که من بخوام خیلی جاها حواسم رو جمع کنم که مشمول این قهر کردنه نشم و کسی با من قهر نکنه. حالا از این قهر کردنه چرا اینقدر آزار دهنده؟ خانم دکتر
ببخشین خانم دکتر، قبل از اینکه حالا بپردازین به این قهر کردنه، یک شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، اگر اجازه بدید باشون بله صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید.
خیلی ممنون. میبخشید خانم دکتر
جان.
آره. میبخشید خانم دکتر، من میخواستم ازتون سوال کنم این رفتار آیا مطلوبه یا مضمونه؟ اون تعریفی که شما کردین مضمون به نظر میاد، یعنی درست نیست. ولی یه تلقی دیگه‌ای که من از قهر کردن دارم، همین تایم آوت تو بازی‌ها هست، موقعی که درگیری میشه و اینا تایم آوت میزنن، یه وقت به اصطلاح میذارن اینا واسه خودشون اینا. من احساس میکنم در ارتباط با رفتار ما، رفتار اجتماعی، خانوادگی یا هرچی، و بیشتر موقع یک حالت تایم آوت، یه وقتیه که هم آدم واسه خودش نگه داره در تنهایی یا بی اویی، و اون شخص هم یه وقتی داشته باشه، یعنی مثبت ارزیابیش میکنم. البته ممکنه اون موارد، اون شرط و شروط ها یا اون اهدافی هم که به اصطلاح شما گفتین ممکنه مد نظر باشه، ولی من بیشتر مثبت تلقیش میکنم. حالا نظر شما چیه میشنویم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم اکبر آقا جان.
مرسی از نظر شنونده عزیز. من جلوتر به این موضوع اشاره میکنم، یه قبلش گفتم که تفاوتی وجود داره بین اون سکوتی که هدفمنده، حالا تایم آوتی که حتی ما هم از این تایم آوت استفاده میکنیم توی ارتباطات، و قهر کردن. حتی من به این تفاوت ها اشاره میکنم، اونجاست که متوجه میشیم که داره قهر کردن اتفاق میفته یا سکوت. توی قهر کردن ما معمولا یک درد روانی رو تجربه میکنیم، یعنی طرف مقابل ما این درد رو تجربه میکنه یا مایی که در معرضش هستیم. خیلی راحت میتونه روان ما و حتی بدن ما این پیام رو به همون بده که در معرض یک اتفاق ناخوشایند قرار گرفتیم، و این یک سکوت و یک تایم اوت بالغانه نیست که قراره به یک جای درستی ختم بشه و هدفمنده و میخواد به این رابطه کمک کنه. نه، داره به ما این پیام رو میده که این قهر کردنه. حالا این تفاوت ها رو که من بعد جلوتر بهش رسیدگی میکنم و بررسی میکنیم با هم دیگه، اینجا حتما متوجه میشن که اینا با هم دیگه فرق داره و قهر کردن روشی سالم نیست، روشی پخته نیست و کارآمد نیستش. و اگر قبلش ما این کارا رو بکنیم، بعد کلا استراتژیمون تغییر کنه و یه مدل دیگه تایم اوت بخواد.
من فکر میکنم که اون بخشی که حالا در واقع شما میفرمایید مربوط به این میشه که یک نفر از این دو نفری که حالا براشون یکی که قهر میکنه و یک قهر شونده داریم دیگه، این کسی که در حالتی که شما میفرمایید اون قهر شونده یه جورایی سورپرایز میشه، یه جورایی منتظر این اتفاقه نیست که این قطعه اتفاق بیفته، این سیمه پاره بشه، همچنان در واقع در تداوم این سیمه داره حرکت میکنه و به یک باره پاره میشه و سورپرایز میشه. ولی وقتی که میگیم تایم اوت، به منزله اینه که دو نفر با هم دیگه حالا انقدر گفتگو میکنن و نتیجه بخش نیست و هر دو نفر به این نتیجه میرسن که خب اوکی یه مدتی فاصله بگیریم، اجازه بدیم که نیروهامون جمع بشه احیاناً و بعد دوباره به گفتگوها، به معاشرتمون، به تبادل نظرمون بپردازیم. من این گونه تصور دارم ازش.
دقیقاً درسته. و یکی از ویژگی‌های اساسی که توی قهر کردن نشسته غیر قابل پیش‌بینی بودنشه. خب یعنی تو نمیتونی حدس بزنی که طرف مقابلت کی ممکنه این رفتار رو انجام بده و چرا، و اصلا احساس میکنی که متناسب نیست خب چرا این اتفاق افتاد و چرا داره قهر میکنه. و دوم بر این غیر قابل پیشبینی نیست به لحاظ زمانی، یعنی که چرا قرار طول بکشه این قهر کردنه، قرار نیم ساعت طول بکشه یا قرار 6 ماه طول بکشه، ما نمیدونیم. و دقیقا بله، یکی از ویژگی اساسی غیر قابل پیشبینی بودن است. پس یکی از دلایلی که وجود داره و ما در که باعث میشه ما امروزه در بزرگسالی بخوایم قهر کردن رو ازش استفاده کنی، اینه که در کودکی این الگوبرداری اتفاق افتاده. یعنی پدر و مادر ما برای اینکه بخوام ما رو هدایت کنن، مدیریت کنن و کنترل، از روش قهر کردن استفاده کردن. قهر کردن حالا چرا اینقدر دردناکه؟ برای این دردناک هستش که چون دقیقاً مداری رو توی مغز ما روشن میکنه که اون مدار وقتی روشن میشه که ما داریم درد جسمانی رو تجربه میکنیم، یعنی اصلا درده، مدار درده. ما قبلاً ایاتون باشه وقتی که راجع به مهاجرت صحبت کردیم، روانشناسی مهاجرت، و گفتیم که وقتی اون احساس تنهایی، احساس عدم تعلقه، احساس این که فرد از کشورش کنده میشه، خانوادهش کنده میشه، وارد یک جای دیگه میشه و حالا تو این گروه ها طول میکشه تا پذیرفته بشه، خیلی جاها پس زده میشه، خیلی جاها نادیده گرفته میشه و دیده نمیشه. اگرتون باشه بهتون گفتم که مداری رو که توی مغز ما روشن میکنه این احساس جدا افتادگی، دیده نشدنه، بررسی کردن دیدن مداری هستش که با وقتی درد جسمانی رو تجربه میکنیم این اتفاق برامون میفته. پس ببینید که حتی ما وقتی در معرض قهر کردن، ایگنور کردن دیگران قرار میگیریم، دقیقا اون مدار در مغز ما روشن میشه. پس چقدر میتونه دردناک باشه و چقدر برای یک بچه میتونه این دردناک باشه. و امیدوارم پدر مادرها اگر یه پدر و مادر هم ببینن این برنامه رو و بخوان تغییر رویه بدن، برای ما خیلی ارزشمنده، حداقل برای ما خیلی ارزشمنده که بخواد این اتفاق بیفته و درد عجیبی رو فرد تجربه میکنه. پس یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که من در کودکی این رو تجربه کردم و در بزرگسالی هم خیلی کلاینت‌های من هستن که الان پدر و مادر باز از دوباره از این ابزار دارن استفاده میکنن. یه بچه بزرگ شده الان 20 سال 25 سال 30 سالشه، اما میگه که مامانم هم سرسنگین شده، نمیدونم چرا با اون قهر کرده، باز نمیدونم چرا بابام جواب تلفنم رو نمیده، نمیدونم چرا. یعنی این اتفاق داره میفته و ولی خب دیگه من یک فرد بزرگ سالم، میدونی، من دیگه یک فرد بزرگ سالم، بالغم، مستقلم و تو پدر مادر کاش حداقل بتونی امروزه یه مقداره، الان 60 سالته، الان 70 سالته، 50 سالته، و بخوای این استراتژی رو تغییر بدی. چون اگر تو 3-4 سالگی اون فرد بقای بدنیش و روانیش در گروه تو بود، متاسفانه خوشبختانه دیگه در بزرگسالی این وجود نداره، و پس بهتر هستش که تو بخوای تغییر رویه بدی. و در هر صورت هر چقدر مسن باشه، هر چقدر مستقل باشیم، وقتی در معرض قهر پدر و مادر یا هر کس دیگه قرار میگیریم، درد روانی رو تجربه میکنیم. معمولا توی افرادی که شخصیت منفعل دارن ما این رفتار رو میبینیم، خب که قهر میکنن، پسیون، نمیتونن، کار دیگه به ذهنشون نمیرسه، عصبانی هستن ولی نمیتونن کاری رو انجام بدن و بیان صحبت کنن، در نتیجه ترجیح میدن که هیچ کاری نکنن، ترجیح میدن که قهر کنن، اون ارتباط رو کلن قطع کنن. پس خیلی مواقع ما شخصیتمون باعث میشه که ما بخوایم قهر کردن رو استفاده کنیم. و قبلا هم گفتم که میتونه یکی دیگه از دلایل این باشه که بخوایم طرف مقابلمون تحت فشار قرار بدیم، چون میدونیم ابزار فشار خیلی جدی میتونه باشه قهر کردن، تا اینکه بخوایم کنترلش کنیم و به هدفمون برسیم. معمولا تیپ شخصیتی که پرخاشگر هم باشه اون هم میتونه از قهر کردن استفاده کنه، ولی اون موقعی که از قهر کردن استفاده میکنه بیشتر برای تنبیه و کنترله. فردی که منفعل بیشتر برای این هستش که نمیتونه کار دیگه بکنه، جرأت این رو نداره، یا مسئولیت اون حرف زدن رو نمیخواد بپذیره، یا میخواد از اون تنش و تعارض جلوگیری کنه، نمیخواد بیشتر از این اون دعوا و اون بحث اتفاق جلو بره. در نتیجه فکر میکنه خب بهترین راهکار میتونه اون قهر کردنه باشه. حالا بریم سراغ این که چه تفاوتی بین قهر کردن وجود داره و فردی که تقاضای تنفس داره و فردی که میخواد یک سکوتی رو داشته باشه. معمولا افرادی که قهر میکنن واضح و به صورت مکرر این کار را انجام میدن، یعنی ما هر لحظه، هر روز، یا حداقل شاید هر ماه داریم تجربه میکنیم که این طرف مقابل من داره از این قهر کردن‌های کوتاه که روشو برگردونه، منو نگاه نکنه. اینها ویژگی قهر کردن میتونه باشه. تک کلمه ای جوابهای من رو بده. قهر کردن قرار نیست کلن دیگه هیچ ارتباطی قرار نگیره. تو داری احساس میکنی طرف سرسنگینه، طرف مقابل تو اونقدری که قبلا نیازهای تو رو ارضا میکرد الان دیگه اون کارها رو انجام نمیده، و در اصل با حذف خودش، با کاهش دادن حضور خودش میخواد تو رو تنبیه کنه، و در چقدر تک کلمه تر سربالا جواب میده و حتی توی پیام ها این کار رو انجام میده، و این به صورت مکرر اتفاق میفته. این افراد معمولا کسی که قهر میکنه، گفتم به صورت طولانی مدت این اتفاق میفته و غیر قابل پیش بینی. یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم کی تموم میشه. خب اینجا تفاوتش با افرادی که تایم اوت میگیرن مشخص میشه. کسی که تایم اوت میگیره بالغانش اینه که میاد اعلام میکنه. خب حالا ما اصلا این رو پیشنهاد میدیم به عنوان یک روش رفتاری، مخصوصا بین دوتا پارتنر عاطفی که با هم دیگه دارن زندگی میکنن یا توی رابطه با هم دیگه هستن، که ممکنه یکی از ماها زودتر به هم ریخته باشیم، یا این که من دارم تشخیص میدم، چون این موضوع اینقدر برای من دردناک نبوده، دارم تشخیص میدم که تو داری به نقطه جوشت نزدیکتر میشی و به هم ریخته تری در هر شرایطی، چه در خودم میبینم چه در طرف مقابل میبینم. اینجا میتونم با یک علامت اختصاری که بین خودمون وضع کردیم، که ما معمولا همین تایم اوت رو پیشنهاد میدیم، حالا بین دوتا فرد میتونه چیز دیگه ای باشه، میاد اعلام میشه خب که من نیاز دارم الان تایم تنهایی داشته باشم. و فردی که تقاضای تایم اوت میکنه، اون میاد مقداری رو که نیاز به تنهایی داره رو اعلام میکنه. و نکته اینجاست که بیشتر از نصف روز نمیتونه، یعنی ماکسیموم نصف روزه. خب و وقتی که این رو اعلام میکنه، حالا هر کدوم میتونن جدا از هم فکر کنن، آروم بشن، تحلیل کنن و حالا که برمیگردیم دوباره به اون موضوع رسیدگی میکنیم. اینجا وقتی که این تایم آوت مشخصه، تایم مشخصه و میدونیم که این وسط موضوع قهر کردن نیستش و کاملا همه چی تحت کنترل ماست، اون موقع میتونیم که بدون که درد روانی رو تجربه کنیم دوباره برگردیم با همدیگه حرف بزنیم و اون موضوع رو حل و فصلش کنیم. پس این دوتا با همدیگه تفاوت دارن. قهر کردن توش درد روانی، انفعال و باجگیری عاطفی و کنترل کردن هستش، ولی توی این تایم آوتی که من دارم میگم همچین چیزایی ننشسته، یک گفتگوی بالغانه، سالم و کارآمد نشسته. معمولا کسی که قهر میکنه با بقیه حرف میزنه، میتونه یک ویژگی باشه، با بقیه حرف میزنه، با تو حرف نمیزنه، بقیه رو میبینه، تو رو نمیبینه، توی یک جمع تو رو نادیده میگیره، با تو سرسنگین حرف میزنه. پس اینجا یعنی داره اون قهر کردن اتفاق میفته. شما سعی میکنید با اون طرف صحبت کنید ولی اون کسی که قهر کرده پاسختون رو نمیده. توی محل کار ممکنه این اتفاق زیاد بیفته، توی دانشگاه ممکنه این اتفاق زیاد بیفته، بین نوجوانا ممکنه این اتفاق زیاد بیفته و چقدر احساس منفی دارن وقتی که در بین هم گروهیاشون و هم کلاسی ها و هم سناشون مورد پذیرش واقع نمیشن و حالا اون کسی که بیشتر لید میکنه گروه های کلاسی رو یا گروه دوستا رو تصمیم میگیره که ایکس رو نادیده بگیریم، نادیده بگیریم، باش قهر کنیم، حواسون بهش نباشه، بیخیالش بشیم و اینجاست که اون طرف مقابل ممکنه که خیلی آسیب ببینه و بخواد تحت کنترل اونها باشه. با سکوت فردی که قهر میکنه ما احساس تنبیه شدن میکنیم. خب ولی اون چیزی رو که نشنانه عزیزم رو با اون مطرح کردم، وقتی که اون سکوت سالم اتفاق میفته من احساس نمی کنم که مورد تنبیهی قرار گرفتم یا تو دلش یه تلافی نشسته، یا
بلکه در واقع گفتار رو ریویو می کنم ببینم که چی شده به این که به این تایم آوت حداقل رسیدیم، یا اگر سابجکت حرف ما مثلا یا موضوع حرفمون هرچی که هست به اون حرفه زمان میدیم که فکر کنیم، دلایل منطقی خودمون رو براش پیدا بکنیم و دوباره شروع به گفتگو بکنیم دیگه، این حداقلشه.
دقیقاً درسته و همون حینش که داره این قهر کردن اتفاق میفته یا تازه داره استارت میخوره، من در درون خودم اگر نگاه کنم میبینم رنجیده شدم، میبینم غمگینم، میبینم که انگار مورد بیمهری قرار گرفتم و گوشه رینگی قرار گرفتم که انگار مسلسلم توی اون لحظات و طرف مقابل من اصلا به من توجهی نمی کنه، در چه احساس کنم دارم تنبیه میشم. قهر معمولا زمانی تموم میشه که اون فرد قهر کننده به هدفش میرسه. اینم میتونه یک ویژگی قهر کردن باشه، یعنی هدف من مشخصه توی ذهنم، اینکه تو بخوای عذرخواهی کنی، حتی کار اشتباهی نکردی، عذرخواهی کنی، تسلیم بشی، حرف منو بپذیری، اگه قرار بوده بریم مسافرت فلان جا طرف میاد میگه خب باشه بریم، ایرادی نداره، میریم اونجا، و اگه قراره خونمون رو عوض کنیم خب باشه این خونه رو انجام میدیم، این خونه رو میگیریم، میدونی یه به هدف میرسه طرف مقابل و اینجاست که قهر کردن تموم میشه. ولی توی اون تایم آوت، توی اون سکوت هدفمند قرار نیستش که حتما دوباره اون هدفه، یعنی ممکنه بارها و بارها ما نیاز داشته باشیم که این گفتگو تکرار بشه تا ما در این مذاکره بتونیم نهایتا به یک توافقی برسیم که نه سیخ بسوزه نه کباب. ولی توی اون قهر کردنه معمولا طرف مقابل میاد باج میده، میاد باج میده برای اینکه این بخواد بیخیال
رابطه
دیگه
ادامه
این
پیدا بکنه دیگه، حالا بر ترتیب
دقیقا، و تا اینکه بخواییم بیخیال این روشش بشه و کار رو پیش ببره. خب
وقتم مدیریت بکنین
ها،
وقتمون تمومه تقریبا.
تمومه؟
بله. اگر داریم میتونیم موضوع رو هفته دیگه ادامه بدیم اگر که خیلی مطالب زیاد مونده.
این بیشتر به چراییش ما پرداختیم، حالا شاید یه سری دوست داشته باشن بدونن که اوکی چی کار کنیم حالا الان دوباره، یعنی که ای طرف مقابل من کسیه که مکررن داره با من قهر میکنه، با هر کوچکترین تغییری، کوچکترین خطایی با من قهر میکنم و چی کار کنم، یا خودم اینطوریم، خودم خیلی بچه ها میان خودشون میگم یا خیلی قرقرو هم، من خیلی سریع قهر میکنم طرف مقابلم کلافه از این رفتار من، چی کار کنم. و دو تا سایت میتونیم راهکاری نگاه کنیم، فکر میکنم برنامه بعدی اگه بد نباشه.
چرا که نه، با کمال میل. شما شنوندگان عزیز و محترم که مخصوصا از طریق اینستاگرام در طول این لایو مرتبا کامنت نوشتید، ضمن سپاسگزاری از شما، شما میتونید پرسش های خودتون رو مستقیما با خانم دکتر روناک کاکاوند مطرح بکنید. من دیدم که در طول این لایو خیلی شنوند، یعنی خیلی مخاطبان بودن که هی کامنت می نوشتن، ولی کامنت هایی بود که حالا نیاز به کمک های شخصی داشتن، برای همینم مطرحش نکردم. برای همینم اگر که همکنون صدای و تصویر ما رو میبینند و همچنان در لایف حضور دارن، میتونن که با شماره 0761-55-88-11 با پیش شماره 2046 سوئد تماس بگیرن، از طریق واتساپ اگر خارج از سوئد هم هستن میتونن پیغام بدن و با خانم دکتر صحبت بکنن، مشورت بگیرن، راهنمایی بگیرن، سوالات خودشون رو مطرح بکنن اگر که فردی هست سوالاتشون، و با کمال میل حتما خانم دکتر جواب خواهند داد. شما شنوندگان رادیو هم میتونید این کار رو انجام بدید. سپاسگزارم از شما خانم دکتر به خاطر برنامه پربار امروز. هفته آینده به راهکارهای این موضوع خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید
شما. خدا نگهدار.